بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز چهارشنبه حدیث اخلاقی امروز یکی از موعظه های حضرت سر الانبیاء والمرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام در تحف العقول و کتاب هایی که راجع به موعظ ائمه هست و بهار حدیث وارد شده، تحف العقول صفحه 222، من مواعظ علی علیه السلام. حضرت این کلام زیبا رو فرمودن که یک دستور العملی است که انشاءالله تبارک و تعالی همه من و شما این دستور العمل رو در زندگی علمی و عملیمون داشته باشیم و نمونه علمی و عینی این موعظه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. حضرت فرمودند من استطاع ان یمنع نفسه من اربعه اشیاء فهو خلیق. چقدر جمله زیبایی! دیدید میگن فلانی خلیقه، متخلقه. به نظر حضرت امیرالمؤمنین و به موعظه حضرت، انسان خلیق اگر نفس خودش را از این چهار چیز منع بکنه و استطاعت داشته باشه که این چهار چیز رو نداشته باشه. توجه دارید در مقام سیر و سلوک و برنامه های علمی و عملی انسان موانع است که مانع کار انسان میشه و رفع و دفع مانع جلوتر است از اقتضای مقتضی. یعنی تا رفع مانع نباشد مقتضی موجود نمیشه. حضرت فرمودن کسی که توانایی داشته باشد که نفس خودش را از این چهار چیز منع بکنه، مانع بشه نفسش که این چهار چیز رو داشته باشه، فهو خلیق و ان لا ینزل به مکروه ابدا. این سزاواره و متخلق به این که هیچ بدیی، زشتیی، ناپسندی برش وارد نشه. یعنی اگر انسان این چهار صفت را مراقبت بکنه به مکروه نمیرسه. این تعبیر حضرت امیرالمؤمنینه. قیل و ما هن یا امیرالمؤمنین. سوال کردن این چهار چیزی که شما توصیه میکنید برای دفع ناخوشایندی ها و این که حوادث بد برای انسان نیاد و بدترین حادثه این است که انسان سقوط بکنه از سیر و سلوک در معارف و حقیقت و رسیدن به خداوند، که در تفسیر هم عرض کردیم انسان مسافر من الله الی الله، دامن دل علی ذاتهی به ذاته، از خودش به خودش داره سفر میکنه. حضرت فرمودن این چهار چیز و ما هن یا امیر المؤمنین. حضرت فرمودن قال العجلتو واللجاجتو والعجبو و توانی. این چهار تاست که باید مراقب باشی. عجله، آدم در کارهاش شتاب نکنه، بدون تحلیل تصمیم گیری نکنه. البته عنایت دارید که ما سبقت و سرعت در آیات داریم، سارو الى مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. اما عجله نداریم. عجله یعنی این که انسان تصمیم یک کاری رو بگیره بدون برنامه. انسان عجله نباید بکنه. عجله درش شیطان دخالت داره. شیطان آدم رو دور میکنه از رسیدن به هدفش. پس اولین چیزی که ما باید نفسمون رو ازش نگه داریم شتاب در کارا، نه سرعت و دقت در کارها. سرعت و سبقت و دقت مطلوب است، اما شتاب مطلوب نیست. بی برنامه نباید حرکت کنیم. همینی که الحمدلله الان میبینیم منظم مرتب در درس و بحث شرکت میکنیم، گوینده و شنونده، استاد و شاگرد و اهل نماز و عبادتیم، اینها دلیل بر این است که ما نباید عجله کنیم، با تأمل حرکت کنیم. پس عجله یعنی این که انسان شتاب داشته باشه. مخالف و مقابل عجله یعنی با فکر و تأمل حرکت کنه. این مانع اول. مانع دوم لجاجته. یکی از خطرناکترین بلاهایی که دامنگیر انسان میشه لجاجت، نعوذ بالله. لجاجت اینه که انسان در حرفی، در مسئلهی، در سخنی، در موضوعی یا در چیزی که بهش مبتلا شده همش حرف خودشو بزنه و هیچ حاضر نباشد حتی سخن دیگران را بشنوه، چه برسه به این که سخن آنها را اهمیت بده. و لجاجت منشأش نادانیست و نتیجهش پشیمانی. امام حقایق، امام صادق علیه السلام فرمودن اللجاجتو اولها جهاله و آخرها ندامه. اولش از نادانی شروع میشه، آخرش هم به پشیمانی میکشه. پس ما باید لجوج نباشی، حرف دیگران رو هم بشنوی، برای دیگران ارزشی قائل باشی. من استبد به رأیهی هلک، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن استبداد به رأی نداشته باشی، اهل شور و مشورت و کمکگیری از دیگران باشی. این هم دوم. سومین چیزی که حضرت فرمودن عجبه. عجب چیه؟ آدم همش به خوبی‌های خودش توجه کنه، مغرور بشه، خودشگفتی داشته باشه، ضعف‌ها و نقصاشو نبینه، همش کمالاتش رو ببینه و به تعبیر ما همیشه توجهش به نیمه پر لیوان وجودش باشه، نه به نیمه خالیش. لیوان هیچ کسی پر نیست. اگر توجه به پر بودن لیوانش بکنه عجب میاره، و عجب یکی از کتلها و یکی از دستاندازهای سیر و سلوک علمی و عملی انسانه. خودمونو محاکمه بکنیم، عجب پیدا نکنیم، حتی به درس خوندنمون، حتی به درس گفتنمون، حتی به نوشتمون، حتی به کمالاتی، حتی به تشویق‌ها و آفرین‌هایی که بر ما گفته میشه اوج پیدا نکنیم. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه فرمودن خدایا مرا به عجبم گرفتار نکن، طوری باشم که در چشم خودم حقیر باشم و در چشم دیگران عظیم باشم. این عجب، برطرف شدن عجب هم به اینه که آدم به نقصهای خودش توجه داشته باشه، مغرور به خوبیهاش نشه. اینم سوم. چهارم این چیزی که مانع از کمالات نفسه، توانی. توانی یعنی این که انسان سستی انجام بده، کاهلی بکنه، کار امروز رو به فردا بندازه، کار فردا رو به پس فردا بندازه، تأخیر انداختن در کارها. عربای ضرب المثل دارن، میگن ات تصویف و مهلک، آدم صوفه صوفه بکنه. خاطر مبارکتون هست، یه روزی در روزهای چهارشنبه دستورالعمل حضرت امام رضا رو علیه السلام محضرتون عرض کردم. ما بی برنامه هلاک شده هستیم، بی برنامه هرزیم. درختی که باغبان نداشته باشد هرزگراست، نمیوه گرا، میوه ازش بر نمیاد. ما اگر قرار باشد عالم با ثمر باشیم و عالم با عمل باشیم، باید اهل برنامه باشیم، صوفه صوفه نکنیم. دستور عمل حضرت امام رضا رو محضرتون عرض کردم که ایشون فرمودن برای خودتون برنامه بنویسید، در آغاز برنامه تون مکتوب کنید بسم الله الرحمن الرحیم و بعد بنویسید ان شاء الله تبارک و تعالی چون این کارهایی رو انجام خواهم داد. و کار امروز به فردا افتاده نشه. ما خیلی کار داریم اعزه من، بزرگان، فضلا، علما. ما خیلی از تحقیقات موضوعهای علمیمون، قرآنیمون، به خصوص قرآنی، قرآن محجور واقع شده، روایات مظلوم واقع شده، موضوعات مستحدثه نیاز به کار داره، تأمل داره، نیاز به برنامه ریزی داره. انشالله سستی نکنیم و با دقت اهل برنامه باشیم و مراقب باشیم که ما اگر حرکت کنیم خدا به ما برکت میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. البته توجه هم دارید که و من جاهد لنفسه، کسی که بله یجاهد لنفسه، کسی که برای خودش جهاد بکنه برای خودش جهاد کرده، کسی که جهاد بکنه برای خودش جهاد کرده. قانون قرآنی، سایه شریفه قرآن. و من جاهد لنفسه و هو یجاهد لنفسه، کسی که جهاد نفسانی داشته باشه برای خودش نافعه. موعظه بزرگی از حضرت امیرالمومنین. موعظه رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، عجله نکنیم، شتاب زده کار رو انجام ندیم، لجوجانه کارها رو دنبال نکنیم، شکف زده به کارهای خوبمون نشیم و امروز و فردا نکنیم. من عرضم اینه، این بهترین برنامه حضرت امیرالمؤمنینه. یعنی شتاب هرگز، لجاجت هرگز، خود فریبی و این که انسان شیفته خودش بشه هرگز، و عجله هم بله هرگز، و از همه مهمتر این که انسان کار رو به تأخیر بندازه هرگز. اگر این هرگز هرگز ها رو ما انجام بدیم، نفسمون رو انشالله تبارک و تعالی از اون حالت خمودگی و کسالت در میاریم و انشالله به سیر و کمال معنویمون انشالله تبارک و تعالی میرسیم. خداوند به همه من و شما توفیق بده که بتونیم در معارفمون واقعا شایسته و بایسته عمل کنیم. در بحث مباحث مستحدثه و مسائل بورس، ما سیر بحثمون به اینجا رسیدیم که ما هم شخص حقیقی داریم و هم شخص حقوقی داریم و ما برای حق ارزش قائلیم و حق قابل معامله و قابل ارزش گذاری هست. چرا؟ چون مالیت داره. در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدی و عرضمون این شد که معاملات در بورس و با بورس گرچه که بعضی از جهاتش جدید است، اما نمونه های اون در آیات و روایات بیان شده. اصل معامله بیان شده، اصل قرارداد بیان شده. احل الله البيع اوفوا بالعقود الا ان تكون تجاره عن تراض، همه شامل بحث معامله جدید بورس میشه. و از همه مهمتر این که آیا ما باید متعبد به شخصیت حقیقی باشیم یا شخصیت حقوقی هم قابل اعتباره. ما در جلسات گذشته ثابت کردیم که شخصیت حقوقی داریم و شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی است. چند قوله که مستحضر هستی دیگه، اقوال رو، نظریات رو. یه قول اینه که اصلا ما شخصیت حقوقی نداریم و هرچه داریم شخصیت حقیقی است، هرچه داریم اعتبارات شخصیت حقیقی است و تا حقوقی به حقیقی برنگردد اعتبار نداره. خب طبق این معنا معامله شرکت ها، خرید و فروش شرکت ها، انجمن ها و چیزهایی که شخصیت حقوقی دارن دیگه جایز نخواهد بود. یه نظر دیگر این است که نخیر، ما شخصیت حقیقی و حقوقی هر دو داری، منتها همه جا شخصیت حقیقی نمیتواند، حقوقی نمیتواند همه جا کارایی داشته باشد. و نظریه دیگر اینه که ما القاء خصوصیت بکنیم، قائل به این بشیم که شخصیت‌های حقیقی و شخصیت‌های حقوقی همانند همان، مگر اونچه که با دلیل خارج شده و خصوصیت حقیقی درش معتبر است نه حقوقی، که ما عرضمون همین نظر سومه. ما نظرمون اینه که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی یه مابهل اشتراکایی دارن و یه مابهل امتیازایی دارن، البته با توجه به این که مابهل اشتراک مهمشون نسبت حق به اونهاست. یعنی من له الحق و من علیه الحق گرچه که اول از آن ذوی العقوله، اما برای همه قابل اثباته. الا ما خرج به دلیل، مگر جاهایی که مثلا بفرمایید با یک حقی برای شخصیت حقوقی خاص و اون است که شخصیت حقیقی نیست. یعنی ما دیگه اینا رو باید از آیات و روایاتمون استخراج بکنیم، بلا مشارکتش رو ما به سیره عقلائیه، به اطلاقات، به ادله‌ای که محضرتون عرض کردیم ثابت شده میدونیم. مثلا به عنوان نمونه، حق حیازت خاص شخصیت حقیقی، یا مثلا بگیم که حق ولایت خاص شخصیت حقیقی است نه شخصیت حقوقی. البته ولایت رو برای شخصیت حقوقی هم می شود ثابت کرد، مشترکه. پس ما دلیل بر خروج باید بیاریم، حقوقی که خارج است نه حقوقی که داخل هست. و شخصیت حقوقی رو هم ما عرض کردیم، برای اشیاء هست در کتاب وقف و وصیت، وقف برای اشیاء داریم، وصیت برای اشیاء داریم، برای حیوانات داریم، یا وقف و وصیت برای ذریه که منطبق بر افراد خارجی هستن. عناوین اعتباری هستن که به عبارت بهتر داره مصادیق خارجی هستن. برای فقها وقف می کند، برای فقرا وقف می کند، برای عنوان خاصی وقف می کند، برای ذریه وقف می کند، یا به عبارت بهتر بگید که شخصیت حقوقی که برای عناوین اعتباریه است که داره مصادیق خارجی هستن. و قسم سوم عناوین اعتباریه‌ای هستند که مصداق و معنون ندارن، مثل مثلا شرکت‌ها که آیا در اینها هم من له الحق و من علیه الحق متصور هست یا متصور نیست، به مبنایی که به حمد الله رب العالمین ما رسیدیم به این نتیجه رسیدیم که در مسائل مستحدثه اولا ما خیلی از مسائل مستحدثه رو اساس و بنیانش رو در گذشته ها داریم، ولی خصوصیات جدید رو نداریم. میتونیم تنقیح منات بکنیم، میتوانیم القاء خصوصیت بکنیم، میتوانیم اشتراک موضوعی درست بکنیم و در اشتراک موضوعی حکم واحد رو استخراج بکنیم. و من جمله ما اشتراک شخصیت حقیقی و حقوقی رو میدونیم، و حقوقی رو هم اعم از انسان میدونیم، اعم از جمادات میدونیم، اعم از حیوانات میدونیم. روایات رو محضرتون عرض کردیم. یکی از چیزهایی که ما میتونیم برای شرکتها تنزیل بکنیم که شرکت هم قابل نسبت حق و حقوق است، روایاتی است که در مجامع روایی ما برای غیر ذوی العقول، من مثال محضرتون عرض کردم، مثل کعبه، مثل کلیساها، مثل معبدها، از قدیم الایامم مرسوم بود، براشون نظم میکردن، براشون هدیه میآوردن، براشون وقف میکردن. یه بابی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه، باب خوبی هم هست در وسائل، در جلد 13 وسائل در کتاب الحج در بحث کعبه باب 22، ایشون عنوان بابشون اینه: باب تحریم اکل مال الکعبه و ما یهدا الیها او یوسا لها به و وجوب و صرفه فی معونت المحتاج من الحاج و عدم جواز دفعه الی الخدام. خیلی عنوان خوبی زدن. از این عنوان ما میتونیم استفاده بکنیم. کعبه شخصیت حقیقی داره و شخصیت حقیقی کعبه و شخصیت حقوقی داره از میخواه، و شخصیت حقوقیش همانند شخصیت حقیقی انسانه، شخصیت حقوقی داره. و ایشون روایات مختلفی رو نقل میکنن که بعضی از این روایات، بلکه اکثرشون که نقل کردن، روایات صحیحی است. در یکی از این روایت ها این روایت محمد ابن یعقوب، روایت ششم باب، محمد ابن یعقوب روایت نسبتا مفصلی هم است. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حماد ابن عیسی، عن حریص، عن یاسی قال سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول ان قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل. یه دسته از مصر اومده بودن، یه کسی از اینها مرحوم شد، اما فاوسا به 1000 درهم للکعبه. ما از اینها میخوایم ثابت بکنیم که شرکت ها قابل تملک و ملکیت و قابل حق و حقیقت هستن، یعنی شخصیت های حقوقی رو میخواییم بگیم مثل شخصیت حقیقی معتبره. فلما قدم الوسی مکته سأله، وسی رسید به مکه، سوال کرد که من این پولایی که این شخصیتی که مرده به من وصیت کرده به دست کی برسونم. روایت خیلی روایت خوبیه. فدلوه علی بنی شیبه، گفتن برید به سراغ شیبه، که بنی شیبه که مثلا شاید کلیددارای حرم یا حرم در اختیارشون بود. فاتاهم فاخبرهم الخبر. اینجا باز میرسونه که یه مقدار بحث حاکمیت اسلامی و حق امام و حق ولایت هم در اینجا مشخص میشه. روایت خیلی روایته برای جاهای مختلف قابل استدلاله. ما الان قسمت شخصیت حقوقی رو میخوام ازش استفاده بکنیم. فاتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا قد برئت ذمتك ادفعها الینا. بله، اونا گفتن ما ذمه تو رو بری میکنیم، این پولو در اختیار ما بذار. بنی شیبه کسانی بودن که کارگزاران به عبارت بهتر حج بودن، خدام البیت بودن، یا در بعضی از روایات حتی حجبه داریم، دربانهای بیت و خانه کعبه بودن. گفتن پولو به ما بدید. فقام الرجل، این شخص آره بلند شد و فسأل الناس، سوال کرد که من چیکار بکنم، متحیر بود. فدلوه علی ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، راهنماییش کردن به خانه امام باقر. قال ابو جعفر علیه السلام فاتانی فسألنی فقلتو. حضرت چقدر زیبا بیان فرمودن، ان الکعبه غنیتون عن هازا. حضرت فرمودن کعبه بی نیاز از این مالهای این گونه است. حالا البته اینجا دیگه بعد کعبه قابل ملکیت هست، قابل تملک هست، شخصیت حقوقی هست، اما انما الکلام این که حالا مصارفش چگونه باید باشه. حضرت فرمودن انظر الى من ام هذا البيت، برو به سراغ کسانی که این خانه رو دارن ام قصد میکنن به زیارت میان. فقط ابه، تو راه موندن، او ذهبت نفقتو، یا نفقشون از دست دادن، او زالت راهلتو، یا توشه و زادشونو گم کردن، در راه مونده هستن، هزینه ندارن، یا هزینهشونو دزد برده. و عجز ان یرجع الى اتله فتفعها الى هؤلاء الذین سمیت لک. فات الرجل بنی شیبه فاخبرهم بقول ابی جعفر علیه السلام. آمد این خبر رو به بنی شیبه هم داد، به خدام الکعبه هم داد. فقالو، متاسفانه اونها این حرف رو زدن، هازا زالون مبتدعون لیس یؤخذ عن ولا علم له و نحن نسألک به حق هازا و به حق کذا و کذا. آره متاسفانه امام رو مسخره کردن، گفتن امام چون این حقی نداره دیگه، این دلیل میشه که دعا دنیا دنیادارا رو به خودش مشغول میکنه. ولما ابلغته ان هذا الكلام قال فاتيت ابا جعفر. بله میگه دو مرتبه باز برگشتم به سراغ ابی جعفر و امام باقر علیه السلام، گفت که مثلا فقلت له لقيت بني شيبه فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا، حرف ناسازای اون رو هم آورد، و انك لا علم لك ثم سالوني بالعظيم الا ابلغتك، منو قسم دادن که من این حرف رو برای تو بیارم. ما قالوا قال و انا اسالك بما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم ان من علمي ان لو وليت شيئا من امر المسلمين لقطعت ايديهم ثم علقتها في استار الكعبه سبحان الله ثم اقمتهم على المصطبه. مصطبه اون بلندی هایی که کنار کعبه بود، بله، بت ها رو میذاشتن، چیزای دیگه رو میذاشتن، علامت ها رو میذاشتن. حضرت میفرمودن که اگر من متولی ظاهری میشدم دست اینا رو قطع میکردم. ثم امرت منادیان، میگفتم یک کسی صدا بزنه، ینادی ان الا ان هؤلاء سراق الله فعرفوهم، اعلام میکردم که اینا کسانی هستن که از خدا دزدی کردن. از این روایت ما دو سه تا مطلب رو استفاده میکنیم. بحث این که در شخصیت‌های حقوقی، یک، شخصیت حقوقی اعتبار داره، چنانچه کعبه شخصیت حقوقیه. دو، در شخصیت‌های حقوقی ما باید ببینیم که اون اموالی که دارن برای چه جهت دارن. سه، متولیان اونها و کارگزاران اونها باید کارگزاران حقی باشن. و مطلب مهمی که ما داریم استفاده می‌کنیم اینه که اینها باید تحت اشراف و تحت نظارت ولی امر باشن. این مطلب خیلی مطلب مهمی. ما در نتیجه بورس را جز شخصیت‌های حقوقی می‌دانیم، اما همه مسائلش رو مشروع نمی‌دانیم. با کمال صراحت عرض می‌کنیم اگر در تحت اشراف ولی باشد و ولی امر باشد و حاکم اسلامی باشد اعتبار داره. روایت های باب رو ملاحظه می کنی. باز روایت دیگر، روایت هشتم بابه، عن علی ابن ابراهیم عن صالح سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان عن ابی هر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، میگه باز شخصی به سراغ امام باقر آمد، گفت جاریه ای دارم به کعبه هدیش کردم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن که اونو بفروش و به هر کسی و اعته کل منقطع به، و بعدم برو به سراغ حائط هج، دیار هج اسماعیل، ثم ناد مناد صدا بزن و اعت کل منقطع به و کل محتاج من الحاج. مصرفش هم مصرفی است که به حاج داده بشه، و ایشون میگه من همین کار رو کردم. باز روایت دیگر رو، روایت نهم رو هم ملاحظه بفرمایید که باز همین گونه هست. ما از این استفاده میکنیم که شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی است. و روایات مختلفه دیگری که ما در ابواب مختلف و به خصوص در همین باب مرحوم صاحب وسائل نقل کردن، و جالب اینه که در کتاب‌های دیگر هم احادیث اومده. میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که شخصیت‌های حقوقی مثل شرکت ها، مثل بفرمایید جاهای دیگری که عنوان شخصیت حقوقی است، گرچه که حقیقی هم داره، حالا اهم از این که حقیقی داشته باشد یا نداشته باشد، مثل فقرا باشد که حقوقی و حقیقی دارد، یا مثل شخصیت های اعتباری باشه. ما عرضمون اینه که اینها اعتبار دارند و عناوین اعتباریه و حقوقیه، چه اعتباری عام باشن چه اعتباری خاص باشن، چه اعتباری عام باشن مثل دولت و عناوین این گونه باشن، چه خاص باشن مثل جمعیت ها و انجمن ها و شرکت ها، ما نظرمون اینه که این عناوین خاصه هم مثل جمعیت ها، مؤسسات، شرکت ها، چه عادی باشن، چه حقوقی باشن، چه هر یکی از اینها باشن، ما عرضمون اینه که اینا شخصیتشون شخصیت معتبره هست. در نتیجه ما می توانیم با بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی معامله داشته باشیم. می توانیم در بورس با کارگزارها و غیر کارگزارها و سهامدارها ما معامله داشته باشیم. حالا انشالله در جلسات آینده وقتمون تموم شد، باید اندقتن و انجزئیتن بررسی بکنیم که معاملاتی که در بورس انجام میشه چطوری باید شه. ما به حمد الله رب العالمین سعیم کردیم که سیر بحث مباحث بورسمون سیر ترتیبی باشه، یعنی اول شخصیت بورس رو تحلیل کردیم با روایات و آیات ثابت کردیم، بعد آمدیم به سراغ شخصیت حقوقی بورس، حالا میخواهیم وارد بشیم معاملاتی که با بورس انجام میشه و معاملاتی که در بورس انجام میشه، و ما باید ببینیم که اینها معاملاتشون جزء کدام قسم از معاملاته، جزء کدام قسم از معاملاته، و آیا در اون قسمی که از معاملات ما قرار بدیم، مثلا اول با وکالت وارد می شوند، اول با مضاربه وارد می شوند، اول با ودیعه وارد می شوند، اول با عاریه وارد می شوند، با کدام یک از اینها وارد می شوند، انشاءالله با توجه به تحلیل قراردادهای معاملات در بورس ما وارد میشیم و تحلیل خواهیم کرد. استاب حال نتیجه مباحثمون این شد، شخصیت حقوقی بورس همانند شخصیت حقوقی، یعنی الا ما خرج به دلیل که خصوصیاتی برای شخصیت حقیقی است نه حقوقی، حقوقی و حقیقی با هم مشترک هستن، به خصوص در این بحثی که می شود بایشون معامله کرد. بله می شود بایشون معامله کرد، انما الکلام که باید شرایط معامله و شرایط صحت معامله قراری نباشد، ضرری نباشد، خصوصیات مشخص باشه. اون خصوصیاتی که انشالله بعداً اشاره خواهیم کرد و در کتابهای قبلی هم و در کتابها خونده دارید، مستحضر هستید، اونو باید رعایت بشه، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، اینها باید رعایت بشه. اگر اینها رعایت بشود، ما فرق نمیدانیم که حتی انشاءالله در آینده یه بحثی هم که داریم که الان بحث رایجی هم هست و باید انشاءالله بعد از مباحث بورس ما یه چند جلسی هم بحث هوش مصنوعی رو مطرح خواهیم کرد ان شاء الله و هزارون ان شاء الله، در ذهن شاید بعد از مباحث بورس به تناسب بحث آیا معاملات به قول امروزی ها دیجیتالی، الکترونیک، با هوش مصنوعی، با ربات ها آیا شرعیت دارد یا شرعیت نداره. ما اگر بتونیم شخصیت حقوقی برای ابزارهای الکترونیک ثابت بکنیم با رعایت حد و حدود شرعی و مسائل و قیود معاملاتی، ببینیم اگر رعایت بشه میتونیم بگیم جایز است یا جایز نیست. و حتی متخصصین بورس به این جهت مستحضر هستند، حتی بورس بازها به قول معروف، چه سهامدارا چه غیر سهامدارا، که الان در عمده معاملاتی که در بورس انجام میشه دستگاه ها خرید و فروش میکنن و این باید واقعا توضیح داده بشه. انشاءالله تبارک و تعالی موفق و معید باشید. غفر الله لنا و لکم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله والسلام.